بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ فَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا فَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. بعد از آیه 76 که سرنوشت جهنمی ها را و سرنوشت اونهایی که پشت به آیات خدا کردند رو مطرح فرمود، که بحثش هم در جلسه قبل گذشت، در آیه 77 به پیامبر می فرماد که فصبه ان وعد الله حق. پیامبر دیگه جای صبر است، حرفت رو زدی، زمینه رو آماده کردی، اون چه باید بگی گفتی، دیگه باید منتظر بمانی. در این انتظار سه مسئله پیش میاد. یکی این که زمینه آماده میشه، آهسته آهسته مردم فکرشون از اون فکر جاهلیت طاغوتی به روح ایمانی کشیده بشه. فرصت میخواد. شما خودتون دیدی یه کاری که تصمیم میگیرید بکنید هی یادمون میره، دوباره یادمون میاد که نکردیم، دوباره به خودمون تذکر میدیم، دوباره در وقت عمل دوباره یادمون میاد، دوباره تذکر میدیم، دوباره ممکنه یادمون بره، اما هرچه جلو بره کمتر یادمون میاد. مثلا شما میخواید قبل از نماز وضو را به حضور قلب بگیرید، هی به خودتون تذکر میدین، وقتی وضو تمام شد یادتون میاد ای بابا که حضور قلب، دوباره جلسه یه بعد وسط وضو یادتون میاد که عجب نصف وضو رفت، یه 10 بار 20 بار که هی تذکر میدین یادتون میره، پشیمان میشین، تذکر میدین، یواش یواش درست میشه انشاءالله. جنس مسائل معنوی آنچنان است که برای نشاندن اون مسائل به قرب استمرار میخوام. همینم باعث میشه که ما با بچه هامون که برخورد میکنیم باید با حوصله باشیم. اگه خودمون یه مسئله را که میخوایم عمل کنیم فعل حال عمل میکنیم، خب بچه هام همینطور. فقط بچه ها گاهی از ترس ما یادشون میره بگن یادمون رفت، میترسن یا بلد نیستن بگن چی. ما میگم چرا نکردی؟ نمیدونه چی بگه. میگه یادم رفت. راست میگه، مسائل روحی به مرور زمان حل میشه. زن به مرد تذکر میده، مرد به زن تذکر میده، باید فرصت بدیم ما هی تذکر بدیم، اونا دوباره عمل نکنه، دوباره تذکر بدیم، به مرور حل میشه. تذکرات روحی غیر بدنیست. شما بگوید که آقا از اینجا برو اون طرف خیابان، این جسه بدنی فعل مجلس میتوند اراده کنه، اما بگو سیگار دوست نداشته باش، این اگه تصمیمم بگیرد که حرف شما رو بشنوه 4-5 ما بیشتر وقت میخواد. درسته بعد از اون 4-5 ماه که هی به خودش تذکر داد یه مرتبه سیگارو میندازه تو آتش، این نباید خودش را گول بزنه که آقا من یه لحظه تصمیم گرفتم سیگارو انداختم تو آتش. نه، یک سال تصمیم گرفته بودی، هی آماده شدی، در عمل خارجی مرتبه انجام گرفت، در آمادگی روحی مقدماتی گذروندی. مسائل ایمانی همینطوره. خدا به پیامبر خودش در جای دیگه میفرمه پیامبر صبر کن، مردم اول کل دین را نمیخوان، اکثرهم للحق کارهو، اولش حوصله کن، یواش یواش میخوان، اولش هنوز مردم دلشون طاغوتیست، آداب دلشون طاغوتیست. حالا تا یواش یواش پرده ها برد عقب، آمادگی ها بشه. پس صبر گفتیم سه دلیل یا سه جهت لازمه یه صبر است. میفرماد پیامبر عزیز صبر کن. یکی به جهت این که مؤمنین تازه آماده بشن، آرام آرام دین را بپذیرند و ادب دینی را بپذیرند و عمل کنند و این حرف. حتی شما شهادت رو ببینید، اول جنگ خیلی ها آمادگی جبهه رفتن رو نداشت. السلام علیکم. یعنی فرهنگ شهید شدن تو خود جنگ به مرور در دلا پیدا شد. یعنی واقعا اون معنای ناب شهید شدن را ما تو اواسط جنگ بیشتر می دیدیم تا تو اوایل جنگ. اون شعور ناب شهید شدن، اون حفظ انقلاب و سلحشوری و حفظ اسلام اونا بود از اولم. هر کسی به خاطر حفظ اسلام میرفت جنگ و شهیدم که میشد هیچ براش مهم نبود. اما این که شما یه چیزی الان در فرهنگ ما پیدا شد به حمدالله به نام فرهنگ شهادت، این که نبود، این یه چیزیست. این که الان شما میشناسید و آشناید باش، این 7-8 سال طول کشید تا یواش یواش از اون پنهان عالم غیب به قلب انسان ها رسید. فرهنگ شهادت به مرور پیش من امام بودن که میفهمیدن باید حوصله کنن، فصبر. این یک دیگه به چه جهت صبر کنه این پیامبر؟ برای این که تهدیدهایی که کردیم بعضیاش مرور زمان میخواد تا پیدا بشه. ما میگیم که آمریکا نابود شدنیست، پیامبر صبر کن، گاهی باید برسد مسئله. البته متوجه این نه یعنی پیامبر بی صبری کردن حالا خدا میگه صبر کن، نه، دارن مدارت خدا نور صبر را با این آیه به قلب پیامبر میرسونه. خیلی این آیه قیمتی است. یعنی اگه ان شاء الله به لطف خود یک باری یک نسیمی از این آیه یه مرتبه به قلب شما برسد، ملک است دیگه، همطور که به پیامبر گفتن به قلب شما میگن، راست خودمون میگن. اگه یک کلمه به ما برسد فصبر ان وعد الله حق، تمام وجود ما میشه اقیانوس آرامش. به چیزیست همیشه یادتون باشه آیات با قلب پیامبر تکوینه عمل میکنه، نه تشریعی. یعنی مثل ما نیست، ما یه وقت مثلا به یکی میگم آقا دروغ نگو، این یه حکم تشریعیست، یعنی تذکر میدیم که دروغ نگو. اما اگر یک امام معصوم به حکم تکوینی در قلب یکی حکم کردن که قلبن بهش القا کردن دروغ نگو، این اصلا صدق میشه مقامش. حالا مقام خدا ببین چقدر علا قلبه که میفرماد دیگه، یعنی وحی بر قلب پیامبر نازل میشه. به همین جهت همین که میفرماد فصبر ان وعد الله حق، مقام پیامبر صبر است. یه چاول آرام، یک تومعنینه، یه سکینه ای پیش میاد. پس دومیش چرا پیامبر صبر کن؟ برای اینکه بعضی از عذابها را ما میخواییم به اون عذابهایی که وعده دادیم میخواییم تو همین دنیا تا تو زنده ای بدیم، اما یه مقداری زمان میبره. بالاخره بناس ابو سفیان با اون یال و کوپالش تسلیم بشه، مکه فتح بشه، اما زمان میبره. این چند تا؟ این دو تا. یکی پیامبر عزیز صبر کن، بعضی اون عذابا که دادی و عذابایی که وعده دادی مثلا تو دنیا تحقق نمیابه، جنسش دنیایی نیست. پیامبر عزیز صبر کن، آخرش اینا دست ماند. این آیه را با هم تا آخر بخونیم. فصبر ان وعد الله حق، پیامبر صبر کن، وعده خدا حق. فاما نرینک بعض الذی نعدهم آن توفینک فالینا یرجعون. چه نشونت بدیم بعض اونایی که وعده بهشون دادیم. وعده و وعید تو قرآن گاهی به معنای هم میان. اینجا وعده دادیم یعنی همون تهدید، و یعنی به کفار عذابهایی را خبر دادیم. چه فاما نورینک، نشونت بدیم بعض اونایی که ما به اینا تهدید کردیم. آن توفین نکن، یا نه تو را میگیریم. میشه بعضی چیزایی که ما به کفار وعده دادیم که به سرشون میاریم با بودن تو، بعضی ها نه پیامبر عزیز تو میری اما تو همین دنیا به سرشون میاریم، اما اصل قضیه اینه فعلینا یرجعون، اینا به طرف ما برمیگردن. وقتی به طرف خدا برمیگردن چی از دست میره؟ خیلی آیه عجیبیه سا. هیچ اشکال نداره این سه هفته که ما طول میکشه تا خدمتتون بشین این آیه را به قلبتون برسونه. بعضی آیت میگه آقا خیلی کار ازش میره قلبنا روح میکنه. روح موحد چه یعنی؟ مقام توحید، مقام جمع. خدا حدث یعنی چی؟ یعنی جمع کل است. روحی که موحد شد گذشته و آینده براش حال است. وقت اگه اینطور شد اصلا دوگانگی، غیب، قفلت، دوری اینا پیش نمیاد. این آیه انسان را به یه استحکامی میرسونه که مشکل مارکس یا مارکسیستا دیگه پیش نمیاد. مارکسیستا میدونی میگن چی؟ میگن اگه شما نصیحت کنید سرمایه دارا را و اون وقت سرمایه دارا خوب شند، یعنی دیگه حق کارگر را نخورند، شما خیانت کرده. چرا؟ برای اینکه خب این سرمایه دارا خوب شدن، اون وقت اون جبر تاریخی که باید نظام سرمایه داری برد نظام کارگری بیاد شلاق بزند به پشت سرمایه دارا، این از بین رفته است. یا مثلا میگفتن پیامبرا ظلم کردن به تاریخ. چرا؟ برای اینکه عذاب ستمگران را موکول کردن به قیامت، و در واقع با این کارشون که عذاب ستمگرا را موکول کردن به قیامت، روح انقلاب جامعه را کشته. حالا خیلی حساس از گوش بده. اول ما قسمت آخر بگیم، یعنی واقعا اگه کسی به حکم وظیفه جلوی جبار را ایستاد خدا بهش میفرماد که انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، نصیحتتون میکنم که قیام الهی داشته باشید دوتا یا یکی، بالاخره بمانید در صحنه قیام در مقابل ستم. این خدا اگر بگید ستمگرا را روز قیامت عذاب میکنم، این مؤمنین کوتانیا، امیر المؤمنین بیشتر روبروی معاویه واسادن یا این آدم های عادی تو خود محلاتون وقتی یه خطا میشه کیا جلوش با میسن؟ الا مذهبی های هوشیار. بقیه که اصلا دین یعنی مقابله با هر شرک و کفر. اگر خدا رحمت کنه دکتر شریعتی میگه که هر وقت ما پای یک ورق استعماری را امضا کردیم یک کرواتی یا پاپیونی بدیم، خودش هم میگه نمیخواد که دعوا درست کنه، و هر وقت که یک مبارزه ای بود، یک مقابله با ستمی بود، یه روحانی بود، به اعتبار دینداری، نه به اعتبار عمامه، دینداری در علما خب نسبتش بیشتر است، هوشیاریشون هم چون دین بیشتر پیششون. این اولین نکته حل بشه تا اون نکته. خب آقای مارکس، دنیا وسیع تر از عرصه حیات بدنی است، خب نمیشه ستمگرها را در حد دنیا ستم کرد. خب واقعیت اینه که این ستمگر میماند تا ابد و جواب ستمهاش هم در کل ابدیتش باید بهش بدیم. خب پیغمبرام همینا میگن. باز اینجا اگه این آیه را بهش ایمان بیارید خیلی رفتارتون درست میشه. آیه را نمیدونم چقدر، من یه بار دیگه عرض کردم خیلی نیاید اینجا به سخنرانی من گوش بدین، چیزی گیرتون خدا میدونه نمیاد، خدا میدونه، من راستش بهتون میگم، فقط این آیه براتون میمونه. یعنی اگه شما این آیه را هی تکرار کنی، این تو عرصات، تو هر مشکلی، چه دنیا چه قیامت، به کمکت میاد. یه بار دیگه آیه را بخونیم. فصبر ان وعد الله حق، پیامبر صبر کن، وعده خدا حق. فاما نرینک بعض الذی نعدهم، چه اون چه که وعده دادیم به کفار که به سرشون بیانی، تو ببینی آن توفین نکر، یا تو را بگیری نرسی ببینی، فعلینا یرجعون، همه به طرف ما میان. به آقای مارکس باید خوب گفت آقا همین دنیا، این چه روحیه خطرناکیست که بگم آقا این از دست ما رفت مرد عذاب ندید. پس تو وسعت حیاتی که خدا برای انسان ایجاد کرده است نمیشناسی. حالا عکسش اگه آدم بداره عذاب کنن تو این دنیا چقدر عذاب میکنن، یه خورده یعنی صدام تو این دنیا عذاب کنن، راستی یه ابروی بچه شهدای ما میشه، یه بچه شهد. حالا بخواهی چه کار کن؟ هیچی. و الینا یرجعون، برمیگرده پیش ما، در ابدیتش تا ابد عذابش میکنه. مثلا یکی زورش بیاره صدام توبه کنه، چرا؟ بلکه این خودش رو بیشتر میبینه تا یه نظام وسیع الهی را. مثلا حالا توفیق توبه کردن که آسون نیست، خیلی باید زحمت کش، هر میتونه توبه کنه تو زمینه داشت. حالا بگذاریم. پس این خیلی کمک دو میکنه که متوجه باشید نظام الهی در مقام وحدت هست. اگر بعضی از عذابهایی که بناس به ستمگران نرسید، خب میرسه. تو چرا خودت را تکون داد؟ یه مثال عرض کردم، ما در روایت داریم که اگر یک کسی به ظلم کرد و نتونستی انتقام بگیری، به زحمت افتاده. آخه یه وقت یه جور آدم انتقام میگیره که حیثیتش زندگیش همه میره. خدا میفرماد بذار به عهده ما، ما در انتقام گرفتن از تو واردتر قوی تر هم هست. اینا کی میتونه عمل کنه؟ همه نمیتونه. یه دهی که تمام دنیا را همون چیزی میبینن که روبروشونه، میگن ده از دستمون میره، نمیتونه. بعضی موقع میبینی نه، اگر یک برخورد طرف یه توهینی به شما کرده است، میبینید اینجا جواب دادنش اسلامی نیست. فضایی که باید توش ادامه ی حیات بدی را مختل میکنه. خود خدا میفرمه من از تو بهتر انتقام میگیرم. کی میتونه این کارا بکنه؟ این حکم از همین جمله نمیشه سوء استفاده کرد که بگم که چی؟ خب آقا بشینیم گوشه خونمون رو مثل مرده ها و روح شجاعت و سلحشت رو بشیم در خودم. این سوء استفاده است از این دستور. ولی بسیار داشتیم، بسیار داشتیم که گاهی اولیا ائمه میدن نه، اینجا جواب متوکل نمیشه داد، اینجا توهین به اون شدیدی، امام و سر برهنه پا برهنه میارن، امام حساب میکنن برای حفظ اسلام اینجا نمیشه مقابله مستقیم کن. خب با چه قوت قلبی امام اینجا مقابله مستقیم نمیکنه؟ امام که از جانشون نمیترسن، که چیزی نیست جان در بدن در مقابل اون مقامی که امام میشنسن. این ایمان به این آیه است که ای پیامبر، ای پسر پیامبر، ای مؤمنی، بعضی چیزایی که برای کفار وعده دادی ما میبینید. شما اصلا تصور اینا میکردید؟ حالا شما که ما سن خودمون، ما اول که مقابله با شاه شروع شد خدا میدونه، ما اصلا تصور این که میشه شاه بره، حالا نشستید هیچی نمیگون، ما هم نمیدونیم چی طوری رفت. من فکر کنم خود امام هم ندونن چطوری رفت، برای امام میگن یا مولا چه میدونیم چطوری رفت، آخه با مرگ بر شاه چطوری شاه بره؟ شما میگن مرگ بر شاه، بعد شاه سوار هواپیما شد رفت، بعدم نظامی شد، ما شما چیکار کردی؟ حالا هم تو میگو ما چی میدونیم چطور شد. بعد بازرگان اومد، ما متوجه شدیم انقلاب رفت. بنده در زمان بازرگان چیزی نگذشت فهمیدم که السلام علیکم، فهمیدم که خطر برگشت نظام شاه به شکل بدتری شروع شد. خیلی ما ترسیدیم، خیلی ترسیدیم. میدونیم چطوری رفت، بچه ها میرن لانه جاسوسی را میگیرن استعفا میده میرن. اینا که نمیخواستن استعفا بدن، همچی گرفته بودن چطور؟ خب اینا وعده خدا مگه نیست که آقا خطرها رو ازتون رفع کنه؟ بعدش بنی صدر اومد. من خودم با چشمای خودم دعوتم کرده بودن در دفتر هماهنگی حزبی بنی صدر بود، اسمش دفتر اینم صحبت کنم، عیالمونم با ما اومده بود. بعد اون آقا که میخواست با من صحبت کنه، حالا دیگه اسمش رو بریم، احمد قزنفر پور یه همچی چیزی بود، یادم رفت، مسئول دفتر هماهنگی اسلام، عیال بنده میگفت رفتیم توی اتاق دیدیم زن ایشون مووا تا پشت کمر پیدا با مردای نامحرم داره صحبت کنه. کی؟ سالی که هر دو سال سه سال از انقلاب که نرفته. حالا شما حساب کنید چی نقشه برا ما کشته بوده. اینم حالا اسبانشون بقیه جان، یعنی بنی صد با شخصیت اومده بود که اصلا دین بازی چش بود. چی باورش میده؟ خب ره، خب اینا وعده خدا مگه نیست که میره داقا خطران. خب جنگ شروع شد که حالا زود، جنگ شوخی نبود. شما حساب کنید روزی که جنگ شروع شد صدام 40 میلیارد دلار پشتوانه ارزی داشت، ما 10 میلیارد داشتیم باش مشتی گیری میکردیم تو دنیا. الان فکر میکنم نداریم اینقدر، یعنی ما 7 میلیارد داشتیم یختشا خورد، وزمون از داره تجارت خب مشکل شد. 40 میلیارد اوروز فقط خودش داشت جنگ و شروع کرد. خود ظاهرن 70 میلیارد تومن همه سعودی ها فقط طلب کارن از صد. خب بفرما این جنگ شروع شد با این خصوصیت چطوری تموم شد؟ شما تموم کرد؟ چی میدونیستون؟ ما چی میدونیم؟ یوهو در یک سال قبل حوصله کنید، الان میخوام یادتون، فکر میکنین جنگ وقتی که جنگ تموم شد، جنگ تموم شد یک سال اندی قبل، یک قطعنامه توی سازمان ملل گذروندن به نفع ما، اون روزی که ما غالب بودیم، تمام امتیازاتی که ما پیشنهاد میکردیم دادن به ما. بعد ما بعد که نمیدونم فاو از دست دادیم و شلم چرا اونا اومدن داخل شدن اینا، اون وقت ما چی را قبول کردیم؟ اون قطعنامه یک سال. آی بهشون زور گفت. حالا ما که نمیخوایم اینا رو تحلیل کنیم، اینجا جنگ هم تموم شد، گفتیم اوسرا را چیکار کنیم؟ کسی باورش میده اوسرا را بین؟ من تو ذهنم بود صدام از طریق اوسرا تمام طلبکاری های قطعنامه را یه کاری کنه ما زیرش بزنیم. حالا هم نهدست، اما خب ما طلبکاری. یه شیطون به دلش انداخت چه برو کویتا بگی و سرامارد. خب اینا چیه اسمش؟ اگه اینا وعده هایی نیست که خدا داده، باقیش هم میده. حالا بعضی وعده هارم وقتی ما مردی میده. من نمیدونم کی، من الان که اینجا نشستم نمیدونم کی اروپا و آمریکا ساقط میشه، ولی یقین بدونی ببینین اصلا یه مکتب بود، مکتب لیبرالیسم از اومانیسم، یه مکتب بود دو شقه شد، یکی شد سوسیالیسم یکی شد لیبرالیسم. انسان محوری به جای خدا محوری در رنسانس به وجود اومد. بعد دو شقه شد، یه شقهش گفت انسان جمعی محور است، اسمش شد سوسیالیسم. یه شقهش گفت انسان فردی محور است، اسمش شد ایندیویدوالیسم، یا مولا لیبرالیست به یکی از چهره هاش. حالا روسیه که منحط میشه جلوه از اومانیسم منحط شده است. مثل روز براتون روشن باشه به همین معضلات آمریکا و شوروی، آمریکا و اروپا میفتن. اصلا یک حرکت هست، مثل اینه که شما با نصف قرصی مریض میشید، خب نصفش هم یه آقای دیگه خورده است، خب اونم مریض میشه. حالا تفاوت خورده، اون یه جوری خورده است که یه مقدار آب روش خورده، چون لیبرالیست و من دیرتر انسان را متوجه انحطاطش میکنه، ولی عمیق‌تر. امروز شما ببینید، حالا انشالله خودتون اهل نظری، امروز اینا بدانید غرب به شدت خودش متوجه انحطاطش هست. آمریکا و اروپا کی انحطاطشون ظاهر میشه؟ ولی مطمئن نه، جنس سنت الهی این است که جامعه‌ای که بی خدا شد بی خود میشه، تصمیم‌های به ضد خودش میگیره. یه قاعده است، درست اون چیزایی که به ضررش است رو انتخاب میکنه. خب این نابود میشه دیگه. فکر نکنین اروپا از اول همین طور بوده است. اروپا بابا تا قرن 15 یعنی تا آخر قرون وسطا یک ملت مذهبی هستن، مذهبی هستن با تمام ضوابط مذهبی، البته مذهبشون فردی است، مذهب حکومتی خب ندارن. اما ظلم به معنای این که انسان میل خودش رو حاکم کنه، این 5 قرن 4 قرن خورده است به وجود اومده. این 4 قرن و نیم فرصت است. یکی بگه آقا اروپا مثلا 20 قرن است بوده است، یقین 20 قرن دیگه هم است. نه بابا، 20 قرن کجا بوده است؟ اروپایی که 20 قرن دست اروپای مذهبی است، خدا محوری است. به قول یکی از بزرگان میگه که قشنگ میگه، میگه که اون وقتی که مسلمان ها با مسیحی ها می جنگیدن به نام جنگ صلیبی، بیشتر احساس آشنایی نسبت به هم می کردن تا امروزی که مسلمون ها با مسیحی ها نمی جنگن، چون اونا محورشون مذهب بود، ما هم مذهب.
تفاوت‌ها تفاوت‌های دیگه‌ای بود، مبنایی که نبود که. پس این تو ذهنتون بمانه تا این آیه دوباره دلگرمتون کنه که آقا اون چه وعده دادیم به معنای نابودی نظام کفر پیش میاد حتما. فصبر ان وعد الله حق، همسایه شما باشه مختل میشه زندگیش اگه الهی زندگی نکن، کشور ترکیه باشه مختل میشه. این جنس نظام حق است که در اون نظام باطل نمیتواند به ثمر برسه. حالا سه عجیبی خوابید از توی آیه. آیه خیلی خوبه است. من حالا این که باز میگم خوبه است، منظورم رو بگم، شما در دستورات دینتون دارید مثلا وقت برای دفع خطر آیت الکرسی بخوانید. چرا؟ آیت الکرسی به شما متوجه میکنه شما رو که آقا قبضه الهیس عالم، دلتون قوت میده، جهت به جانتون میده، فساد و خطرات نمیتونه براتون حاکم بشه، دفع میکنه، واقعا دفع میکنه. روح موحد خطرات وهمی که شیاطین و انسانهای وهمی میخوان القا کنن با یک آیت الکرسی دفع میکنه. چطوری مثلا؟ شما ببینید طرف با شما میخواد بجنگد از سر حق یا باطل؟ اگه شما موحدین که از سر حق نمیخواه به جنگ، از سر باطل، باطل وهم شیطانیست، خب دفع میکنه. شما با حقی که به قلبتون القا میکنه اون حق در عالم جاری میشه، نسبت به دشمنتون دفع میشه. چطوری دفع میشه؟ هزار نو، یا به جاش میشونید یا منصرفش میکنید. خدا چه شکلی دیگه، اوناش قصه حالا نیست. اینجا همین آیه دارد به شما میگه فصبر. خیلی عالی است. ما عموماً چون روح صبر نداریم سطحی میشیم، حوصله نداریم بذاریم آقا مسجد بچه مسلمان ها مسجد شعور عالی پیدا کنه، زود میخوان یه فیلمی بسازیم و یه کار سطحی بکنیم و اینم آدامس جایزه بدیم و اینا که بچه ها بیان مسجد. چون صبر نداریم که حق یواش یواش جا خودش رو کنه سطحی میشیم، هم خودمون فکرمون سطحی میشه، هم جامعهمون سطحی میشه. صبر باعث میشه در مبانی عمیق الهی خودمون استحکام پیدا کنیم تا اون مبانی جا بیفته. اگه ما سطحی شدیم دشمن نابود نمیشه، دشمن با ژرف‌ترین قدرت عالم یعنی توحید نابود میشه. شما ژرف‌تر از توحید میشناسی؟ خدا، خدا عمیق‌ترین حقیقت هستی است، نه؟ پس هر کس به اندازه‌ای که عمیق است در عالم به خدا نزدیک است. هر چه برنامه‌ها سطحی بشه، گفتارها سطحی بشه، ما ضعیف میشیم. چطور است که یک ولی الله با ارادش میتونه عالم رو تغییر بده؟ برای اینکه عمیق است، با عمیق‌ترین حقیقت عالم یعنی خدا کار میکنه، به ید الله کار میکنه. این که خیلی بعضی آقا نشسته دنیا رو تکان میدن. به احمد آقا اینا که خوندید دیگه، امام وقتی رفته بودن بیمارستان دو تا رو معرفی کرده بودند که آخرش هم ما نفهمیدیم زیر این آسمون این دو تا کیه، که به اینا برید بگید التماس دعا، و رفته بودن بیمارستان. حالا این دوتا یالا کوپالشون چقدر، بازوهاشون چقدر، شهرتشون چیمده، کیان اینا که پنهان این عالمن که اینقدر کار ازشون میاد؟ امام خودتون این همه کار ازش میمد از کجا میاد؟ اگر بدانی پشت عالم یک قدرت متین عمیقی خوابیده است، فصبر ان وعد الله حق. برای خودت من ول نمی کنم این آیه رو امشب، این آیه خیلی نورانی است. برای خودتون گاهی به این طلبه ها، خب طلبه ها یه نور امام زمانی میفته به قلبشون، خودشون رو میزنن به دریا، میرن تو یک ظاهرن یک کبیر خشکی که نه نان دارد نه نام دارد. گاهی
ما بهشون میگم که خب بگو ببینیم که شیطون اومده یا نه سراغتون، یعنی یعنیش یه مثلا احساس میکنی که حالا تو این طلبه که حالا فقیر بشین چه خاکی به سرمون بکن. شیطان دیدین که هر کسی یه جور، شیطان میاد مثلا میگه آقا چی شهریه فردا، حالا این چهار تا شهریه اومده ما مردم بیدین شدن، این یه ریال خمس هم ندادن، تو چی کار میکنی؟ بفهم ول کن بابا برو یه کاری. ام خب میخواد چه کار کنه؟ اصلا شیطان کارش اینه دیگه. یکی از نصیحت هایی که امام حسین علیه السلام به اهل البیت کردند و رفتن جبهه، فرمودند شیطان صبر شما رو نرو باید. شیطان یه سوراخ‌های دروغی پیدا میکنه، میگه ببین از این سوراخ خطر میاده، الکی هم هست. به طلبه میاد، مثال میزنم، طلبتون نمونه خوبیه، که آقا چی؟ رزقت چی؟ گاهی میگن که نه میادش، اما خب خدا کمکشون میکنه، ردش میکنه، استحکام فسبه. خدا وعده داده است مؤمنو حفظ میکنه، خدا اصلا وعده داده است کافر و مؤمن رزقشو تامین میکنه، کافر و مؤمن رزقشو تامین فسبه. یعنی شما به خودتون رجوع کنین، چرا در دینداری صبرتون سست میشه؟ میخره هست دیگه، برای اینکه به حق نظر نمیکنه، عمیق نمیشه. چه موقع برکت دینتون نصیبتون میشه؟ وقتی فسبه. دینداری کار همه است، اول انقلاب تمام این جوانه. گاهی ما میریم مسجد میریم مثلا بچه 11 سالشه 12 سالشه، ظهر که اون گوشه مسجد میشه هی مفاتیح میخونه، دا این آدم کیف هم میکنه، ولی این کار همه است، همه در 11 سالا یه همچه گرایش داره. ولی اون چه که اینا نجات میده اینه که در دینداری پایدار بشه. این کار مشکلی است، کار مشکلی. اونجا که شما را دینتون را براتون خیلی مفید میکنه، برکت میگیرید از دینتون، فسب. چهار تا جلسه شما بفرما، چهار جلسه و یه دهه فاطمی سلام الله علیها و یه دهه محرم که کاری نداره دینداری کرده، فسب. یک زندگی دینداری کرده، این کاری بسیار کاره. خودتون دیدین اول انقلاب همه دیندار شدن، همه دیندار شدن، اما یکی از این کارمنده خودش به ما میگفت، از این رئیسا بود، گفت حتی ما راننده میرفت عیالمون رو از در خونه ور میداشت، زمان شاه میبرد تو بازار، خانم هرچی میخواستن میخریدن میذاشت در خونه و میمد، نوکر ما بود اداره. گفت روز اول انقلاب بزنه، گفتم دیگه این حرف نزنی، خودت برو سبزی خوردن ده بخر، ما دیگه میخوایم خلاصه آدم بشی. بعد خودش میگه یه سال دو سال بعد میگه فلانی ما دوباره همون طاغوتی قبلی شدیم. کاری نداره که یه سال آدم شده، حالا توجیهش چیه؟ چون بقیه نا آدم شدن، خب میخواست تو نشی. اینا حرف، آقا وقت دونه نگیرم، مطلب خیلی عمیق. آدما میگوی که نه اگه من مؤمن بشم وقت حالا بعدن که همه غیر مؤمن میشن و یاقوتی میشن و طاغوتی میشن، اون وقت حالا من کلام پس معرکه است. پس حالا که چی؟ پس میخوای صبرت از دست بدی. دینداری با صبر نتیجه من میشه. این یک کلمه تموم شد، فسب ان وعد الله حق. بعد میفرماد که حالا حوصله، اصل قضیه اینه دیگه، اونا رو نمیخونم. فعلینا یرجعون، خب که چی؟ حالا یادت باشه بابا اینه رو قلبت بنویس، فعلینا یرجعون، صدام الینا یرجعون، شاه الینا یرجعون، اشرف قاچاقچی که هر روز تو کشور نقشه میکشه برا ما، الینا یرجعون، از دست کی در رفته؟ پسر شاه رجوی دیگه، کی؟ هر چه آدم بد هست تو دنیا، فعلینا یرجعون، چی از دست کی میره؟ کیف کنید از این که شما در قرقگاهی زندگی میکنین که سیم خارداراش را ید الهی کشیده است، اصلا نمیشه ازش در رفت. این قدرت توحیدی قلب شما را زیاد میکنه. سه تا آیه هست در قرآن، میگن اگه بخوانی دفع خواطر شیطانی میشه.
آیه 50 تا 53 سوره اعراف. حالا ان ربکم الله الذی خلقکم ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا تا آخر آیه. خیلی این ستا عجیبه، خیلی عجیبه. مثلا بابش این ستا آیه داره به قلب شما میرسونه که آقا نظام هستی دست خداست. او وقت وسوسه اومده بگه چی؟ نظام هستی دست خود سا. این ستا آیه اگه به قلب شما بشینه دیگه وسوسه کار ازش نمیاد، میمیره. یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره علا له الخلق و الامر و الیه. خلق و امر دست خداست. متوجه هستین چه کار ازش میاد؟ آیات گاهی اینجوریه. با این آیه از اون آیاست. این آیه حالتی به شما میده که شما قلبتون در تسخیر توحید قرار میگیره، دیگه وسوسه سراغتون نمیاد، روش کار کنی. پس بر من ول نمی کنم این آیه، چون حیف که نمیتونم اون چه نمیدونم چرا کم نیست اون که من میگم اون نیست که این آیه میگه. پس بر گاهی یک کار را شروع کرده تو محلتون با خودتون یا با جمعی، یک کار دینی را شروع کرده. کار دینی هر چه عمیق‌تر باشه دیرتر نتیجه میده، ولی بیشتر نتیجه میده. حالا ول میکنی یا ول نمیکنی؟ اگه این آیه را داشته باشی ول نمیکنی. وقتی ول نکردی خب نتیجه عمیق‌تر میگیری. فصبر نه وعده. آقا بعضی این ظلم میکنن، ظلم میکنن. آقا عالم بزرگواری اومده میگه آقا ما تو اسلام روحما و بینهم و قبلش چی؟ اشد علی الکفار داریم. آقا ما نداریم که با کفار لبخند بزنید، به کفار اصلا نداریم. میگن به دوستان لبخند بزنید. حالا اگر فرهنگ غربی به ما القا شد از که چی؟ که آقا نه کافر و مسلمان همه لبخند بزن. حالا روزنامه های تازه به دور رسته جو بسازن آیات قرآن را که این عالم جلیل قد میخونه روشون نمیشه که آیات لگد بزنن به این عالمی که من دقت کردم فقط با تمام دقت بدون هیچ افراط و تفریط آیه میخونم. جو میسازن که آقا چی؟ ایشون پیام‌آور خشونت هست. روشون نمیشه که بگن قرآن پیام آور خشونت است. گفته بود چی؟ گفته بود اگه بشه این اللهم الان اول ظالمه نمه اگه میشد ورداریم از این زیارت عاشورا بد نبود. بعضی آقا زبان دشمنن، میخوان دشمنی ما را با دشمن از بین ببرن. آیه قرآن میگه بگو پی میفرماد ابراهیم اسوه شماست که گفت بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا ابدا. مفصلش من در سوره یادم رفت یکی از سورات کوچیک قرآن در خمینی شهر بحث کردم، خیلی عجیبه. مجادله، سوره مجادله. خب حالا عزیز حالا شما میخواین چیکار کنید؟ هیچی. پس بر کس با قرآن در بیفته آبروشون میره. فس بر نه فس کنا، فس کن یعنی برو خونه دون بشین تو سرت بزن. فس بر یعنی بیا موضع بگی، نظر بده، بگو واسا. اون عالم جلیل القدرم مطمئن باشین این آیه رو خونده فا میسته. اونا خودشون مردن فکر میکنن ما اگه چهار تا انتقاد کردن بهمون میریم. من و شما که حرف از خودمون نداریم که اگه هو سرمون زدن بریم. ببینید شما اینو بدانید، اگه از خودتون حرف زدی ده تا بهتون گفتن اشتباه کردیم بگو راست، ببخش. اما اگه حرف از خدا زدی امیرالمومنین فرمودن که تمام عرب جلو من واسن من عقب نشینی نمی‌کنم. چرا؟ مگه خودم نیستم که حکم خدا رو دارم در صحنه میارم؟ اینا نمی‌فهمن مگه اصلا میشه حالا حرفش رو بزنن؟ فصل به شما بمانید اونا روسیا میشن حق نمیگن. ما که خودتون میدین ما تو اسلام ما اصلا مکتب و مکتب عشق است. ما ظهر عاشورا اماممون به این کفار زبان نفهم عاشقانه نصیحت میکنه، ولی بعدم که میجنگد، خب شما ببینید راویای که میخواستندم همه را نگن، میگن چند بار اونچنان میدرون تکه تکه میگرد کفارا. خیلی کیف داره عشق با شمشیر. امیرالمومنین ما قهرمان عشق و شمشیر است. اینا دروغ هم میگن که میگن لبخند بزنی، اینا خودشون خطرناک ترین کسا هستن نسبت به دشمن. حالا بحثن من خواهش کنم فصل به که میگم ول نمی کنم این آیه را. این آیه خیلی عجیب است. این آیه میگه که بدانید در مبانی دینیتون اگه واسی تمام اون چه که میخواید نصیبتون میشه، از خوبی ها برای خودتون و از عذاب ها برای رقیبتون. فسبه و دوباره این تیکه که بنا شد به قلبتون بسپارید، فعلینا یرجعون. خب حالا میگوی که خب اومدی ما آبروشون نرفت، چرا اینجور فکر میکنی؟ خب میرن پیش خدا. اولا دنیا که در چی میخوای بترسی؟ چرا رهبری حفظ الله تعالی این همه گاهی جفزه نمیم، گاهی اینقدر این جملاتی که گاهی این روز مگن ریشه اسلام رو میخوان بکنن. ما شاید شب خوابمون نبره، ولی شما میبینید که چرا ایشون مثل کوه میسته که این تیکه آخر آیه به قلبش حک شده است. پیش دست خدا در نمیرن. اون چه بناست تو این دنیا عذاب ببینن میبینن، چه ما باشیم چه نباشیم، بعد هم از دست خدا در نمیرن. پس کی میبازه؟ اونا. کی میبره؟ حتی ما به معنای موحدینه، نه معنای من بدبخت ما. خب بس دیگه از این بهتر میشه؟ فعلینا یرجعون، روش کار کنید. آقا خدا میدونه نگه این آیه را یه جوری به قلبتون برسون، از امروز بهترین برنامه ریزی های بهترین برنامه ریز های عالی عمیق برای زندگیتون میشه. اگه شهید مطهری ها تونستن حالا حالا جامعه را تغذیه کنن، برای اینکه یوه از جا کنده نشدن با یک جمله بسیار زشتی که تو روزنامه زمان شاه تو مجله زن روز نوشته شد، با متانت ابدی به حکم وظیفه انسان دینی با این دیدگاهی که افق هستی دست پروردگار است جواب دادن. اما اگه شهید مطهری این انتقاد نداشت، یه فوش میداد جواب فوش، جنگ میشد. اونایی که با جنگ سطحی خواستن دفاع کنن چیمون ازش؟ نه خودشون اون صفا درشون مون، نه کارشون مصفا بود. فصله خیلی عمیق با حوصله با یک افق وسیع برنامه ریزی دینی را شروع کن رو خودتون. برنامه ریزی مثال ده فاطمیه سلام الله علیها هست، میبینید دل نمیتپید. با حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتونی تماس گیری. فصبر واسا، 5 سال صبر کن، 5 سال عمیقا معارف دینی را بخون. بعد میبینید یه چیزیست این خانواده فاطمه زهرا، یه حقیقت کلی اندیگه. میگه میشه به این راحتی تماس؟ فصبر برنامه ریزی میکنی. اما اگه ایدی نه انگار دل نمیتونی بدی، مایوس میشی، نمیدونی. فسبه خب وقتی برنامه ریزی کردی از امروز شروع میکنی خود این خانواده رو روشون کار. حوصله شما دقت کردید همین حرفا رو من برای آدمایی که حال ندارن بزنم اصلا یقه جباره میکنه. همین حرفا که بنده زدم شما حساب کنید میشه برای آدم عادی زد؟ خب صبر نداره. معارف خواهی روحیش نیست که آدم اول صبر در دینداری را پیشه کنه. کسایی که افق حیات خودشون محدود میگیرن میتونن برن مثلا کتاب سر و صلات امام رو شروع کنه، اصلا ول میکنه. من نمیخوام بگم برای مردم عادیم حرف دین نزند، میخوام بگم که چرا ما با یه برنامه ریزی عمیق به باطن و ابطن و بطن بعد از بطن دین وارد نشیم. شرطش همینه دیگه. من میخوای آیه بعدی رو بخونم. شما فکر کنید جای به راحتی میشه یک جلسه حوصله آقایون و خواهرها نره روی این آیه بحث کنیم؟ این شرطش اینه که برسیم به این که آقا در زیر درخت صبر اگر که ماندی میوه های معرفت دینی نصیبمون میشه. یه روایت براتون بخونم که عجیبه اینا کجا بوده. این روایت میفرماد در خدمت استاد باید اونقدر صبر داشته باشی مثل کسی که زیر درخت میوه می نشینه تا این میوه برسه بیفته بردار. حالا به نظر شما اگه کسی اینقدر روح صبر داشت میوه یه کال گندیده نصیبش بشه یا یه میوه یه تمیز رسیده؟ ما مشکلمون اینست که روح انتظار طولانی برای درک معارف نداریم. زود من به این طلبه ها باره ها میگم آقا این یک مرض غربیست که افتاده است تو بعضی ما که میخوایم زود یه کتاب رو تموم کنیم. شهید مطهری میفرماند که حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه سیا چند تا کتاب بیشتر نخونده بودم. ولی با چه روحی؟ با روح صبر. خب این چیگی رو بردن؟ مولوی میگه اصلا داروی صبر به هم بسوزد، هم درد بسوزد هم بصیرت بسازد. حالا من اون صبری که مفصلا در سوره نحل در دو جلسه بحث کردیم اونو نمیخوام اینجا بحث کنم. میخوام بگم که شما منتظر چی؟ پیش میاد. منتظر باش پیش میاد. در انتظار اینی که اون چه دین گفته است محقق بشه. میشه به دو شکل، نعمت برای مؤمنی، نعمت برای کافرین. کلش هم دست خداست، کلش هم دست خداست. جلسه میذارن 6 ماه که میشه خسته میشه. آخه جلسه 6 ماهی یه میوه یه تخمه کالم به کس نمیده. 6 ماه پیامبر 20 سال هرانشینی کرده است تازه برگزیده شده است. خودش هم نشد از خودش خدا. از ما چطوری میخوایم به جایی برسیم؟ روح صبر شما را در تلاش اجتماعی و تلاش فردی محکم میکنه. خب برنامه بریزین آقا 6 سال 7 سال روی کتاب بحث کنی. من نظرم اسم میشه جا داره. یه روایت خدا میدونه گاهی من بی سواد اگه حوصله شنونده سر نره یه روایت میشه 1 سال بحث کنم. من نمیدونم چقدرش من میتونم بحث کنم اما گاهی من حوصله مثل همه چی دیگه. چون این نماز ها اینقدر میشه چیز ازش بگیری. خب صبر نمیذاره، ببخشید عدم صبر نمیذاره. بیش از این نمونم روی قضیه حوصله دون سر دارم میگردم اون چیزی که میخوام بگم و پیدا کنم بگم. خب شما به ناشد که هی صبر کنیم بلکه اون میوهه برسه و بیفته. خب منم مشکل دارم، من که از تو پیشم نیست که. اونا که خوندم که مشکل شما رو حل نمیکنه، اونا که نخوندم مشکل شما رو حل میکنه، مطمئن باشی. خب الان اون که نخوندم نمیاد، باید حوصله کنیم بلکه شما کمک کنین بیاد. حالا اون چه که خیلی برام مهم است و میخوام تأکید کنم همین یه کلمه بیشتر نیست. آقایونا خواهرا یه حقایقی هست، اینها را منتظر باشید و از برنامه خودتون منصرف نشید، خسته نشید. کار دین صبر میخواد. منتظر باشید و از برنامه های عمیق خودتون منصرف نشید. نسألوک و ندعوک یا الله.